قیام سراسری مردم ایران چهارمین هفته خودش رو پشت سر گذاشت. استمرار قیام و تداوم اون به رغم سرکوبگری وحشیانه رژیم و دستگیری‌های گسترده به این معنیه که شرایط دیگه به دوران قبل از قیام بر نمی‌گرده. همراه هستیم با آقای نظام میرمحمدی، وکیل سابق دادگستری ایران، تا از ایشون در مورد دستگیری‌های قیام و همینطور از تجمع وکلا مقابل ساختمان کانون وکلا در اهمیت این موضوع بیشتر بپرسیم. آقای میرمحمدی، خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتین و همراه ما هستین. ابتدا می‌خواستم بپردازیم به ابعاد دستگیری‌ها و شهیدان قیام. این دستگیر شدگان از چه طیفی هستند و مسئولیت پیگیری وضعیت دستگیر شدگان و ثبت دادن آمار شهدا چگونه است و با کیه؟
خیلی ممنون و سپاسگزارم از دعوتی که کردین. به خاطر برنامه خوبی که هست در رابطه با قیام ایران و اجازه میخوام که از همینجا سلام و درود بفرستم به همه قیام آفرینان در سراسر ایران، از زاهدان تا سنندج، از تبریز تا اهواز، همه سراسر ایران، کل 31 استان و به خصوص به جانمرکبان کانون شورشی که خدمتشون خیلی ارادت دارم. اما در رابطه با سوالی که شما میگین، واقعیت اینه که این قیامی که 4 هفته به طول انجام میده و استمرار داشته و همطور که در اخبار هم شما امروز شمعی از اون رو نشون دادین، دستگیری ها واقعا زیاد بوده، گسترده و خیلی، مثلا آماری که حتی تا 30,000 را من در رسانه های خبری خوندم. ولی اون چی که به مسئولیت کار که شما اشاره کردین، اگر دقت بکنین دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران همه روزه حداقل 1 اطلاعیه و بعضاً بنا به ضرورت حتی 2 و 3 اطلاعیه صادر کرده و این دستگیری‌های گسترده رو افشا کرده. دستگیری‌ها هم طیف گسترده است، پیر و جوان، خرد و کلان، یعنی همه هستن، به خصوص زنان، جوانان، دانش آموزان، دانشجویان، همه طیف‌ها را شامل میشه. من اینجا یک اطلاعیه دارم که شمارش از 28 مربوط به تاریخ 9 مهر، امروز 22 مهره، یعنی 2 هفته از اون تاریخ گذشته. در اون تاریخ گفته دست کم 400 شهید و بیش از 20,000 دستگیری. و شما نگاه بکنین و میبینید که همه روزه این قیام ادامه داشته. وقتی که قیام ادامه داره، طبعاً نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای به دستور شخص خامنه‌ای تو صحبتاش بوده، صحبتی که 11 مهر داشت، صحبتی که 2 روز قبل با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت و یه صحبتی که امروز داشت، همش با عتاب و خطاب و دستور و دستور سرکوبی و دستگیری و به قضایی جلادان که دستگیری بیشتر. بنابراین آمار دستگیری واقعا وحشتناک و خیلی زیاد هستش. این که مسئول این کار با کی هست، شما هیچ موقع نمیتونید از یک رژیم سرکوبگر انتظار داشته باشید که شفاف سازی داشته باشه، اطلاع رسانی داشته باشه و اخبار رو بگه. منابع و به اصطلاح کسانی که با مقاومت ایران در ارتباط نزدیک هستن، تنگاتنگ هستن، روزانه اخبار رو به اطلاع ارگان‌های زیربط مقاومت میرسونن و همونطور که عرض کردم خدمتون، از طریق اطلاعیه‌های شورای ملی مقاومت به اطلاع هموطنانمون میرسه. این خب اجماع البته خیلی جای بحث داره، این کوتاه‌ترین و خلاصه‌ترین پاسخی که بود که میتونستم به سوالشون بدم.
بله، سر آمار شهدا من به یاد آمار عدد 1500 انداختین که اونم در شورای ملی مقاومت 98 بود. بله، در آبان 98. بله. این در تاریخ به هر حال به ثبت رسید و همه به اون استناد میکنن.
بله.
اما خامنه ای، شما تو صحبتاتون هم اشاره به اون کردین، خامنه ای تو صحبتاش شرکت کنندگان در قیام رو و همینطور دستگیر شدگان رو دستبندی کرده و اونها رو عامل دشمن معرفی کرده. من می‌خواستم به این موضوع بپردازیم، ارزیابی شما و مواضع سران رژیم تو این رابطه چگونه بوده؟
بله، این سوال فکر کنم سوال خیلی خوبی هست. حتی به این قیام چرا؟ به خاطر اینکه کانون این قیام و اصلی ترین شعاری که قیام آفرینان و اونایی که تو کف خیابون هستن از زن و مرد، از خرد و کلان، همش شعارشون مرگ بر خامنه ای هست. در جای دیگه مرگ بر دیکتاتوره. در جاهای دیگه هست، چون سراسریه در 31 استان در بیش از 177 شهر، حداقل تا اونجا که من اطلاع دارم، چه بسا بیشتر باشه، روز به روز بر آمار این اضافه میشه. خب اینا وقتی که میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، خب مخاطبش خامنه ایه دیگه. از قدیم گفتن تو حرف رو بنداز صاحبش خودش بر میداره. اینم بنابراین این که میاد عامل را تقسیم میکنه و اونها را دشمن خطاب میکنه، خب وقتی که شعار مرگ رو میشنوه دیگه چه بگه؟ نمیتونه مخاطبش رو دوست خطاب بکنه یا از اون دوست نام ببره. مردم اراده کردن، مردم به پا خواستن، اصلا خواست این قیام سرنگونی همین دیکتاتوری، همین استبداد مذهبی و به طور مشخص و در رأس اون خامنه ای هستش. اما علاوه بر خامنه ای، خط و نشان هایی که کشیده شده در دستگاه قضاییه جلادانه. میدونید که الان رئیس قوه قضاییه این آخوند گوشخوار محسنی اژه‌ای هستش. یک صحبتی داره مربوط به دیروز هست، میگه که یک نشستی داشته با قضات و اونجا یک صحبتایی کرده که من فقط یک قسمت کوتاهیشو برای شما میگم. میگه محسنی اژه‌ای در ادامه صحبتاش گفت ضمن دستور به قضات برای پرهیز از ساده انگاری و دلسوزی بیجا و صدور احکام ضعیف در قبال عناصر اصلی این آشوب ها خلاصه خودداری بکنن، بر این تأکید میکنه. غیر از این علی صالحی هست، به اصطلاح دادستان تهران هست، این هم اومده یک جا آمار 60 کیفرخواست رو گفته، در جای دیگه در رسانه‌های خود همین رژیم عدد 159 رو گفتن. این خودش اینو میرسونه که اونچنان این رژیم و به خصوص در قضاییه جلادان به هم ریختگی و آشوب و تنش هست که نمیتونن یک آمار دقیق بدن. از یک طرف نمیدونن چیکار بکنن با این قیام. این که محسنی اژه‌ای اینطور دستور صریح و اکید میده و میگه، و یا صحبتایی که خود خامنه‌ای در تاریخ 11 مهر کرد، گفت اونایی که نفهمیدن باید بفهمن و محکوم کنن، اطلاعی بدن، و پری روز که با مصلحت نظام به قول معروف نشست داشت و به اونها گفت، همش حاکی از سرکوب بیشتر، دستگیری بیشتر و خلاصه اقدامات حاد و شداد غلاظ هست. یک نکته هست در رابطه با این صحبت‌های علی صالحی که عرض کردم خدمتتون، میگه که این قضیه فوت خانم مهسا امینی بهانه بود، اینها اومدن که جامعه رو به هم بریزن، خلاصه این آرامشی که در جامعه وجود داره رو بر هم بزنن. و بعد در پایان اینطور اشاره میکنه درباره سرعت رسیدگی به پرونده ها در دادگاه، گفت دادگاه های بدوی یعنی اولی، دادگاه های اولیه و تجدید نظر یعنی دادگاهی که در مرحله بعدی رسیدگی میکنه و حتی دیوان عالی کشور. من خط تأکید میکشم زیر این نکته حتی دیوان عالی کشور. دیوان عالی کشور بالاترین و عالیترین ارگان قضایی هست. معنای زمینیش، مفهوم زمینی این هستش که میخوان برای دستگیر شدگان و به خصوص اونایی که شما اشاره کردین میاد به عامل دشمن و غیر دشمن دستبندی میکنه، منظور اینا هستن. همین خلاصه کسایی که شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر میدن، اینا ساختار شکنن از نظر رژیم و میخواد اینا رو به عنوان محارب اعلام کنه و حکم اعدام بده. ولی امکان نداشه دیوان عالی کشور را در اینجا خرج بکنه. دیوان عالی کشور که میگه یعنی در بالاترین مرجع قضایی تایید میشه و بعدش هم اجرا میشه. بنابراین باید مفروض گرفت که این رژیم کمر بسته به این که با این دستبندی که خامنه‌ای کرده بیاد یک عده را اعدام بکنه، ولی اینکه آیا بتونه این کار رو بکنه یا نتونه، این دیگه برمیگرده به وضعیت جامعه و همین که عرض کردم تشتت و دو دستگی و به هم ریختگی که تو درونی رژیم باعث فروپاشی میشه، قیام را رادیکالیزه میکنه. بله. چون اعدام بیشتری که میکنه بنزینیه که روی آتش ریخته میشه.
بله. آقای مهدی، شما خودتون به عنوان یک وکیل سابق دادگستری، من میخواستم از حضورتون همینجا این به این موضوع پیوستن وکلای تهران به قیام سراسری، به این موضوع هم تو این فرصت کوتاهی که داریم بپردازیم. شما خودتون این اهمیت این موضوع رو چطور میبینید و پیوستن وکلای تهران به قیام چه پیامی به مردم ایران و همینطور گسترده تر به جهان میده؟
به همطور که عرض کردم در سوال اولتون که شما فرمودین، خب ببینید چون قیام گسترده است، همه طیف‌ها هستند، از دانش آموز، دانشجو، استادان دانشگاه، حتی خیلی از مهره‌هایی که تو درون خود همین رژیم بودن الان ساز مخالفت میزنن. حضور وکلا امری طبیعی است از نظر من. چرا؟ برای اینکه وکیل کارش همینه، دفاع از حقه، دفاع از عدالته. خب این همه ظلم، بی‌عدالتی رو که توی جامعه هست که وکیل نباید از کنارش بگذره. در همون روز که جمع شده بودن، که البته بر اساس یک فراخوان بود، نمیدونم شما دیدین یا نه، یک فراخوانی بود که اینا صادر کرده بودن، جمعی از وکلای دادگستری، که به نظر من کار بسیار درستی بود، باید هم همین کار رو میکردن، شایسته است که همین کار رو بکنن. چون ببینید وکیل عنصری هستش که استقلال درش بسیار معنا داره، ولی رژیم اومده چیکار کرده؟ یک مرکزی در قوه قضاییه درست کرده به اسم مرکز وکلای قوه قضاییه که چیکار کنه؟ که وکلا رو تحت سیطره خودش بگیره، استقلال عملشون رو بگیره. خب این یک عملی هستش که درست ضد اونه، یعنی نمیخواد هژمونی محسن اژه‌ای گوشخوار را بپذیره. بسیار خوبه، باید همین کار رو بکنن. اگر باشه کم بوده، باید بیشتر از این باشه، چون یکی از شعارهای خوبی که دادن این بود که همین وکلایی که جمع شدن چون بر اساس فراخوان بود، در ابتدای شعارشون گفتن وکیل حامی ملت، وکیل فدای ملت. خب بسیار شعار با محتوا خوب، ولی خب مگه قضای جلادان بر میتابه اینو؟ مطلقاً بر نمیتابه. به همین دلیل در همون ابتدای به اصطلاح تجمع در میدان آرژانتین، نیروهای سرکوبگر و این وحوش خامنه‌ای اومدن گاز اشک‌آور زدن و اونا رو متفرق کردن و اونطور که در اخبار اومده 3 تن از وکلا رو هم دستگیر کردن. این پیشینه داره، یعنی این وکلایی که امروز برمیخیزن و به دفاع از عدالت و حق و تضییع حقوق به ملت ایران و قیام آفرینان میپرزن، پیشینه تاریخی داره. در سال 57 کانون وکلا و دادگستری اصلا یک مأمنی بود برای مردم. اونجا تحصن کرده بودن، خانواده های زندانی سیاسی همونجا بودن. اینا پس یک سابقه داره، کمان که در مقاومت تعداد زیادی از همکاران بنده شهید شدن، در عملیات فروغ، در اشرف یک، در مساف با همین مزدورانی که سرکردشون قاسم سلیمانی تروریست بود، اینها شهید شدن. پس بنابراین این استقلال کانون وکلا و برخواستن وکلا، همبستگیشون با قیام بسیار خوب هست، باید ادامه پیدا کنه. اگر اشکالی باشه کمبودش هست و نه تعجب از این که پیوستن. من به وکلای مستقل و آزاده درود میفرستم و به عنوان یک وکیل و همکارشون ازشون درخواست دارم که بیشتر بیان توی صحنه و دست قضایی جلادان رو ببندن بر اساس همون خبری که قبلش خدمت رو عرض کردم. چون قضایی جلادان کارش دستگیری، شکنجه، اعدام، سنگسار، قطع کردن دست و پا، درآوردن چشم و امثال این هاست و اعدامای گسترده است. بنابراین وکلا باید به وظایفشون قیام کنن و جلوی این را بگیرن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای نظام میر محمدی که دعوت ما را پذیرفتین و حضورتون در استودیو و نکاتی که گفتین. با تشکر.
منم ممنون هستم.